خدا نگهدار.
بر علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست.
بهترین ساعت پرواز به مشهد هشت است، ساعت رفتن من نیز به مشهد هشت است. کربلایی است دلم هر وسط مشهد تو، کسر بر نه شود افتاد و دو درصد هشت است. علی و فاطمه را هشت عدد حرف بس است، حاصل ضرب دو تا اسم محمد هشت است.
ای پاکیز باران بهشتی روح عرشی روشنای آه، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، جاودان جان جهان خورشید عالم تا، یا علی موسی رضا دریا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شدم به نام آهو گفتم، داخل که شدم به نام آهو گفتم، با عشق وضو گرفتم آهو گفتم، با عشق وضو گرفتم آهو گفتم، در مسجد عشق رفته بودم به نماز، در مسجد عشق رفته بودم به نماز، گفتند از آن بگو من از او
در مسجد عشق رفته بودم به نماز، گفتند از آن بگو من از او گفتم.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، موجزه کردی و باز شور با پا می شود پیش نگاهی شما سنگ تیلا می شود عطر شفا آمد از نغمه نخاره ها بوی بهشت آمد از چشمه فواره ها قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا قبله هفتم رضا قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا قبله هفتم رضا رضا
آهو می آید با صدها امید آزادش کن آقا در صبح این منم مولا آهوی تنها
به جز به لطفت نرسد نفس به تکرار
عشقی عطا کن که دل درمان بگیرد
نوری عطا کن که شب پایان بگیرد
السلام علیک یا سامن الحجج یا علی ابن موسی رضا سلام و درود می‌فرستیم بر آن امام همام عرض ارادت به آستان مقدس حضرت امام رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان با ادامه‌ی برنامه‌های بخش شبانگاهی دعوت می‌کنم در این لحظه هادیان رو بشنوید بررسی شیوه استدلال آیه تطهیر بر اسمت پیامبر و امامان علیهم السلام و توضیحات حجت الاسلام کاظمی در این رابطه
سلام علی آل طه و یاسین سلام علی آل خیر النبی
و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
امامت يعني پیشوایی قافله دین و دنیا
و انتم نور الاخيار
شما نور خوبان و هادیان نیکان و حجت های خدای جباری
و حجج الجبار
هادیان
لآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل علی محمد و آل محمد سلام همراهان گرامی رادیو معرف به برنامه هادیان خوش آمدید عزیزان امام از دیدگاه قرآن کتابی منزل از جانب خدا بر رسول است برای هدایت مردم یا انسانی است که خدا برای هدایت مردم انتخاب می کند و دارای مقام عصمت است در این برنامه به توضیح ویژگی های امام معصوم می پردازیم بنابر قرآن کریم وجوب اطاعت از اولی الامر همانند اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکمی است الهی همچنین کسی که اطاعتش در زمره اطاعت رسول خدا قرار گرفته باید شباهت تام و کامل به رسول داشته باشد و مانند او برگزیده خدا باشد و آلوده به معصیت نباشد امامیه معتقدند اولی الامر ائمه معصوم هستند که از خاندان پیامبرند و هیچگاه گرد معصیت نگشتند. آیه تطهیر نیز بر عصمت این خاندان تاکید می کند. حجت الاسلام روح الله کاظمی، مدرس کلام شیعه و پاسخ به شبهاتی درباره استدلال به آیه تطهیر برای اثبات عصمت ائمه علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر محضر شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه هادیان. در جلسه گذشته در مورد آیه تطهیر و دلالت اون بر عصمت به تفصیل صحبت کردیم. در این جلسه به حول و قوه الهی به بیان چند مورد از شبهاتی که در این زمینه مطرح شده می‌پردازیم. یکی از سوالاتی که در مورد آیه تطهیر مطرح میشه این هست که شما با استفاده از آیه تطهیر فقط عصمت 5 نفر رو میتونید اثبات کنید، یعنی پیامبر، امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام رو، و از طرفی هم میگید که در این آیه انحصار وجود داره، در حالی که شیعه اعتقاد به عصمت همه امامان داره و این چطور با انحصار موجود در آیه سازگاره؟ در جواب باید بگیم که چیزی که در مصداق اهل بیت در آیه تطهیر گفته میشه با توجه به شأن نزول آیه و در زمان نزول آیه بوده، اما این باعث انحصار مصادیق اهل بیت در این 5 تن نمیشه، یعنی چون در زمان نزول آیه این 5 بزرگوار حضور داشته بودند ما این آیه رو ناظر به این بزرگواران معنا کردیم، اما مصادیق اهل بیت فراتر از این هستند، چرا که با توجه به حدیث ثقلین که مورد اتفاق شیعه و اهل تسننه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، من 2 یادگار رو برای شما به جا می‌گذارم، کتاب خدا و اهل بیتم رو. و مهم اینه که در ادامه حضرت می‌فرماید انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این قرآن و اهل بیت تا روز قیامت با هم همراه هستند، یعنی تا روز قیامت یکی از مصادیق اهل بیت در میان مردم حضور داره، اما از این که ظاهر باشه یا غایب، و تنها کسانی که بالاتفاق از مصادیق اهل بیت در این معنا به شمار میرن امامان شیعه هستند. پس ما همچنان آیه رو منحصر در اهل بیت میدونیم، اما مصادیق اهل بیت رو با استناد به حدیث ثقلین وسیع‌تر از چیزی میدونیم که در زمان شأن نزول بوده. البته در اینجا خوب اشاره کنیم که حدیث ثقلین خودش هم یکی از دلایل نقلی عصمت امامان شیعه است، چون در این روایت متفق علیه پیامبر می‌فرماید که قرآن و اهل بیت از هم جدا نمی‌شن، و می‌دونیم که گناه و خطا یا اشتباه و فراموشی اینها به معنای افتراق و جدایی از قرآنه، پس این موارد در مورد اهل بیت نمی‌تونه مصداق داشته باشه و این همون عصمت. علاوه بر این در حدیث ثقلین اومده که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگه از قرآن و اهل بیت تبعیت کنید هرگز دچار گمراهی نمیشید، پس اهل بیت هرگز کاری که نشونه و عامل زلالت و گمراهی باشه انجام نمیدند، چون در این صورت تمسک به اونها و پیروی از اونها منجر به گمراهی و زلالت میشه که این مسئله به صراحت در حدیث ثقلین منتفی دونسته شده.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینجور نیست که پیغمبر اکرم با محاسبه شخصی خود امیرالمؤمنین را انتخاب کرده باشد، اگرچه همه محاسبات شخصی هم هر کسی را به همین نتیجه میرساند که جانشین پیغمبر علی است، اما اقدام پیغمبر یک اقدام الهی بود.
قال النبی محمد من کنت مولا هذا علی سید فاز من ولا.
امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در خطبه 97 نهج البلاغه می‌فرمایند مردم به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سو که گام برمی دارند بروید، قدم جای قدمشان بگذارید، آنها هرگز شما را از راه هدایت بیرون نمی برند و به پستی و هلاکت باز نمی گردانند. از آنها پیشی نگیرید که گمراه می شوید و از آنها عقب نمانید که نابود می شوید.
هادیان، کاری مشترک از رادیو معارف و
از بنیاد فرهنگی امامت.
سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبي، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.
عزیزان، در بحث امامت که مورد نظر شیعه است، امام به معنای خلیفه و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که با او در تمام وظایف و مسئولیت‌های الهی غیر از تلقی و دریافت وحی مشترک است. یعنی امامت در اصطلاح شیعه منصب عام الهی و خدادادی است که حاکی از عصمت امام و همسانی او با پیامبر خدا در خصلت‌های نظیر عصمت و پاکی است. این بخش معرفی کتاب از زبان حجت الاسلام اسفندیاری از محققان بنیاد فرهنگی امامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت تمام فرهیختگان و شنوندگان برنامه هادیان. کتابی که امروز برای معرفی آن در خدمت شما هستیم، کتاب عصمت از منظر فریقین از تألیفات آیت الله سید علی میلانی است. این کتاب که توسط مرکز انتشارات حقایق چاپ شده، در بردارنده موضوعات زیر است: معناشناسی عصمت، عصمت انبیا در قرآن و عقل، لزوم عصمت از منظر فریقین، عصمت امامان در معرکه قرآن و عقل، و پاسخگویی به شبهات مخالفین عصمت از جمله ابن تیمیه و سایر سلفیه. در این کتاب با بیان اجماع مسلمانان بر لزوم عصمت در بین انبیا، دلیلی به عنوان اجماع بر سایر دلایل اضافه شده است و لزوم عصمت در میان فریقین نوعی دلیل برای بیان عصمت انبیا قلمداد شده است. کتاب عصمت از منظر فریقین نوشته آیت الله میلانی از انتشارات مرکز حقایق، کتابی است که میتوان با مطالعه آن وجوه مختلف نظریه عصمت امامان در میان شیعه را بررسی کرد.
امامت دالان و ورودی معارف دینی.
من اراد الله بدا بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم.
هادیان، برنامه‌ای برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه.
عندكم ما نزلت به رسله و هبطت به ملائکته و الى جدكم بعث الروح الامین.
اللهم صلی على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
همراهان گرامی برنامه هادیان، این هفته درباره عصمت امامان حرف میزنیم. حضرت امام رضا علیه السلام در این باره فرمودند: امام از گناهان پاک و از عیوب منزه است. امام معصوم از گناه و مورد تأیید و توفیق و تسدید الهی و از خطا و لغزش در امان است. خداوند متعال چنین ویژگی هایی را به او داده تا حجت بر بندگان و شاهد بر خلق باشد. این فضل الهی است که به هر کس خواست عطا می کند. همچنین در آیه تطهیر خداوند اهل بیت علیهم السلام را که همان معصومان بزرگوار از سلاله نبی مکرم اسلامند از هر گناه و خطایی مسون شمرده است. با این حال برخی در استدلال به آیه تطهیر برای اثبات عصمت ائمه اطهار علیهم السلام و شمول آن بر خاندان پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشکال وارد کردند. در این برنامه به بخشی از این اشکالات پاسخ می‌گوییم. اکنون تبیین عصمت امامان با رد شبهه جبر در ذیل آیه تطهیر از زبان امام پژوه حوزوی حجت الاسلام روح الله کاظمی.
یکی دیگه از شبهاتی که به عصمت امامان شیعه مطرح شده مسئله جبره، به این معنا که شما با توجه به اراده تکوینی خداوند میگید که خداوند امامان شیعه رو به لحاظ خلقت به گونه ای خلق کرده که احتمال گناه در موردشون منتفیه، پس امامان شیعه مجبور به ترک گناه هستند و این دیگه یک فضیلت برای اونها به شمار نمیره. یکی از جوابهایی که در پاسخ به این اشکال مطرح شده این هست که مراد از اراده تکوینی این نیست که خداوند اهل بیت رو مجبور به ترک گناه آفریده، بلکه منظور اینه که خداوند بر اساس لطفش امکانی رو در اختیار اهل بیت قرار داده که با استفاده از اون امکان و توانایی اهل بیت دیگه دچار گناه یا اشتباه نمیشند و این با مجبور به ترک گناه بودن متفاوته. اما اینکه اون امکان و توانایی چی هست اقوالی مطرحه که اونی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اینه که خداوند یک علم ویژه در اختیار اهل بیت قرار داده که با استفاده از اون علم اهل بیت دیگه گناه نمی کنند. اجازه بدید برای واضح شدن مطلب مثالی رو خدمتتون عرض کنم. مثال اینه که وقتی به ما که در حال تشنگی هستیم یک ظرف آبی بدن که این آب لجنالود و کثیف و متعفن باشه، با وجود تمایل به خوردن آب ولی ما این آب رو نمی نوشیم. چرا؟ چون از کثیف بودن این آب اطلاع داریم و طبعمون این رو نمی پسنده، چون از عاقبت خوردن این آب هم اطلاع داریم. در مورد اهل بیت هم همین نکته هست. اهل بیت علیهم السلام به دلیل علمی که دارند به عاقبت گناه و نافرمانی، و این علم رو هم خداوند متعال به اونها عنایت کرده، چون میدونند حقیقت گناه چه اثرات شومی در زندگی دنیا و عاقبت انسان داره، به همین دلیل از روی علم و اختیار گناه مرتکب نمیشن. همونطور که ما به خاطر توجه و اطلاع از خوردن آب متعفن از این کار پرهیز میکنیم. خب به دنبال این سوال و جواب ممکنه یک سوال و شبهه دیگه مطرح بشه و اون این که خب خداوند همین لطف رو در حق همه بنده ها میکرد و این علم رو در اختیار همه قرار میداد تا هیچ کس معصیت نکنه و اصلا یک تبعیض و ظلمه که این علم در اختیار برخی قرار بگیره و در اختیار برخی نه. در این مورد هم باید بگیم که همونطور که اشاره شد با وجود عصمت فرد معصوم مجبور نیست و همچنان نسبت به انجام و ترک گناه مختاره، اما خداوند این علم رو با توجه به این که به آینده افراد آگاهی داره فقط در اختیار کسانی قرار میده که میدونه از اون استفاده میکنند، چون به هر حال علم تمام العله برای ترک گناه نیست و اراده هم لازمه. خیلی از افراد هستند کاملا نسبت به ضررهای مثلا مصرف سیگار علم دارند و اصلا دارن با مشکلات تنفسی و قلبی اون دست و پنجه نرم میکنند ولی اراده ترک سیگار رو ندارند. و اما اینکه عصمت تبعیض و ظلم باشه، باید بگیم که ظلم و تبعیض وقتیه که خداوند از افراد غیر معصوم هم همون انتظاری رو داشته باشه که از معصومین داره، در حالی که اینطور نیست و خود خداوند در قرآن می‌فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند از هر کسی به اندازه توانایی که به اون داده انتظار داره، نه فراتر از اون توانایی.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کرابی.
آیا جامعه آرمانی آرزویی دست نگافتنی است؟
چه کسی با چه پشتوانه‌ای و در چه زمانی این آرزوی دیرینه بشر را تحقق خواهد بخشید؟
چه قدرتی است که بتواند زمینه هدایت و تربیتی دائمی را برای مردم به وجود آورد؟
و آیا بشر عادی به انجام دادن چنین کاری قادر است؟
در برنامه هادیان از شبکه رادیویی معارف با شماییم تا به این سوالات پاسخ
دهیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه هادیان. امیدواریم که انشالله همیشه موفق و پیروز و سرفراز باشید. در کلاسی وارد شدیم که کلاس کلام مقارن هست و حاج آقای شعبانی هم از امامت پژوهان عزیزمون هستن که در این کلاس کلام مقارن حضور دارن. خدمتتون عرض سلام داریم و خسته نباشید. راجع به این درس بفرمایید، شیوه مطالعاتیتون و انتظاری که در پایان بالاخره این دوره از کلاس خواهید داشت.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. خدا رو شاکر هستم که توفیق دارم در این کلاس شرکت کنم. من واقعا این رو میتونم بگم که از وقتی که در این کلاس ها شرکت کردم، فکرم و اندیشم نسبت به معارف اسلامی بازتر شده و حتی میتونم این مباحث رو به دیگران هم منتقل کنم.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. خب مسئله امامت یک مقوله بسیار مهم و ارزشمندیه و به طور کلی در دانشگاه ها و مراکز علمی هم جای چنین گفتگوهایی هست. خود شما بنا هست که انشالله در فارغ التحصیل شدن از این رشته و این بحث و خلاصه بنیاد فرهنگی امامت به جاهایی برید که در این مقوله بیشتر روشنگری داشته باشید؟
بله، واقعا به نکته خوب اشاره کردید. فرمودید که دانشگاه ها، یعنی این خلاء رو ما الان در دانشگاه احساس میکنیم و نه تنها در ایران بلکه در حتی خارج از کشور مباحث امامتی واقعا مورد نیاز هست. بله، بنده رفقای بنده این قصر رو داریم که انشالله در آینده بتونیم از مبلغین امامتی باشیم انشالله.
میتونم بپرسم که چند ساله که دارید کار میکنید و کار علمی میکنید در بنیاد فرهنگی امامت؟
در این بنیاد من سومین سال هست فعالیت میکنم، اما خود مباحث امامت رو من از اول طلبه تقریبا 12 سال هست که پیگیر هستم به الحمدلله.
در یک جمله بگید که زاویه دید شما در باب مسائل اعتقادی و در باب همین موضوع امامت واقعا به کجا رسیده؟ چه چیزی رو به عنوان یک جمله میتونید مطرح کنید؟
واقعا مسئله امامت به نظرم همون پی و اساس ساختمان دین هست. یعنی اگر این پیریزیش صحیح باشه و اساس دین ما که همون امامت هست درست باشه، بقیه مسائل هم به سادگی حل میشه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از گفتگویی که داشتیم با حاج آقای شعبانی که شنیدیم و انشالله که شما هم استفاده کرده باشید. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
این
هادیان.
هادیان
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا لا يسترابوا.
معارف جویان ارجمند، امامت تنها رهبری ظاهری دینی و دنیوی نیست و در واقع تحقق بخشیدن به برنامه الهی اعم از حکومت و اجرای احکام